بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب دوستان اگر مجالی کنن به تقریرات مرحوم آیت الله بروجردی هم رحمت الله علیه در این باب مراجعه کنن خیلی خوبه. مرحوم آقای بروجردی منکر اینکه مقدمات حکمت سه تا باشه، فقط ایشون اکتفا کرده یک مقدمات حکمت، همان یکی اوله که و اون اینکه مولا فقط در مقام بیان تمام المراد باشه، همین یکی رو کافی میدونن. بعد هم مطالب دیگری من جمله در بحث حمل مطلق بر مقید میگن که قابل توجهه. انشاءالله اگر مجالی کردید خوب مراجعه خودتان هم بفرمایید. به محضرتون عرض میشود که بحث ما منتهی شد به این که کجا حمل مطلق بر مقید خواهد شد و کجا حمل نمیشه. دیروز به عرض رسوندم به این که ابتداءً یک تقسیم که واقع میشه با اون اینه که تارتن اون چرا که مورد امر و نهی است صرف الوجود، مورد حکم است فقط صرف الوجود است، و اخرى مطلق الوجوده که مرحوم آیت الله بروجردی تعبیر میکنن، میگن تارتن طبیعت متعلق امر و نهی قرار گرفته و اخرى طبیعت متعلق حکم وضعی قرار گرفته است. اونجا که متعلق امر و نهی فضلا، اونجا همون صرف الوجودی است که مرحوم استاد خویی یا برخی دیگری از علما گفتند، زیرا مطلوب در امر طبیعت، یعنی وقتی مولا امر می کند طلب می کند وجود طبیعت را، و وجود طبیعت به صرف الوجود حاصل میشه. لذا بازگشت فرمایش هر دو به یکیه، زیرا به قول مرحوم بروجردی اگر متعلق طبیعت متعلق امر بود ناگزیر همانه که صرف الوجود مطلوبه. متعلق نهیم که بود طبیعت مورد منع و زجر از طبیعت هم طبعا بهتر که همه افراد طبیعته، ولی گاه ممکن است که طبیعت متعلق حکم در جمله خبریه باشه و حکمم به قول مرحوم بروجردی حکم وضعی باشه، مثل احل الله البیع. پس اول این تقسیم بر این که گاهی مطلوب در مطلق و مقید صرف الوجود است و گاهی متعلق حکم مطلق الوجوده. در قسم اول که متعلق حکم صرف الوجود است، حالا خواه به قول مرحوم بروجردی متعلق امر باشد یا متعلق نه، در این قسم آیا مطلق بر حمل بر مقید می شود یا خیر مقید حمل بر افضل الافراد میشه، نه اینکه حمل شود مطلق بر مقید. دیروز عرض کردم در این قسم اول که مطلوب صرف الوجوده، تارتن دو دلیل از نظر ایجاب و سلب مختلفن و اخرا از نظر ایجاب و سلب متحدند. اگر از نظر ایجاب و سلب مختلف بودند، مثل اینکه در یک دلیل گفت اکر اعتق الرقبه، در دلیل دیگر گفت لا تعتق رقبتن کافره، در این مورد تسالم بین اصحاب ماست بر اینکه مطلق را حمله بر مقید می کنند و می گویند ظهور نه در حرمت، پس حالا که گفته مولا اعتق رقبتن و در دلیل دوم حرام کرد رقبه کافر را، و پر واضحه که حرام مصداق واجب نخواهد شد. پس معناش اینه که مراد از مطلق هم ما سوای منهی عنه. این نکته را گویا تسالمه، چنان که استاد خویی میگه. حالا تسالم هست یا نه، برای بالاخره مسلمی که مشهور بر اینن که اگر این مطلق و مقید از نظر ایجاب و سلب مختلف بودن، مطلق حمله بر مقید میشه. این نظریه بر این اساس ترتیب پیدا کرده که میگویند چون ظاهر نهی تحریمه، پس اگر مثلا مقید ما به صورت نهی واقع شد، حمله بر همون ظاهر میشه، و اگر حمله بر ظاهر شد معناش حرمته، و طبعا حرمت نمیتوانه مصداق امری که در مطلق واقع شده قرار بگیره. پس معناش اینه که اعتق رقبه مقید میشه به ما سوای رقبه کافره. اما در صورتی که هر دو مثبتین باشند، مثل اینکه یک دلیل گفت اعتق رقبه، دلیل دیگر گفت اعتق رقبتن مؤمنه، اینجا متعین نیست حمل مطلق بر مقید. چرا؟ زیرا ممکن است که امر در مقید هم شود بر افضل افراد. از یک طرف گفته اعتق رقبه، از یک طرف دیگرم گفت اعتق رقبتن مؤمنه، پس میگیم ممکنه این امر دوم به خاطر افضلیت عتق رقبه مؤمنه باشه، و الا عتق سایر رقبات مثل رقبه کافر هم به مقتضای اطلاق مجدی باشه. بر این اساس پس فرق است بین اینکه مطلق و مقید از نظر ایجاب و سلب متحد باشند یا مختلف. در مختلف هم میشه مطلق بر مقید، اما در متحد چنین ظهوری در کار نیست که موجب حمل بشه. خب مرحوم استاد هم در این مناقشه ای دارن، میگویند که بله، همون طوری که در مثبتین امر قابل حمله بر من بر ندبه و بر رفت به افضل افراده، خب ممکن کسی ادعا کنه که نهی هم در مثل مثال اول حمله بر کراهت بشه. به چه دلیل شما میگید که در اون جایی که اختلاف باشه حتما مطلق حمله بر مقید میشه، در صورتی که ممکنه در اونجا هم نهی از اتق رقبه نهی تنزیهی باشه؟ بله، اعتق رقبه اول گفته هر رقبه ای اتقش مجزیه، بعد گفته لا تعتق رقبتن کافره، یعنی رقبه کافره را انتخاب و ترجیح نده، اما مانعی نداره که اگرم انجام دادی مجزی باشه. این مناقشه را مرحوم استاد بر آقای آخوند کرده و بر مشهور این مناقشه وارد شده، اما انصاف اینه که خیر قیاس مثبتین با اون جایی که اختلاف در نفی اثبات مع الفارق، زیرا در اون جایی که اختلاف در نفی اثبات، مسلمه که مقتضای ظهور امر در اطلاق وجوب، مقتضای ظهور نهی هم حرمت. ما در اصول خونده ایم که لو خلیه و طبعه امر ظهور در وجوب داره، حالا یا بالوضع چون که بعضی گفتن، یا به دلیل عقل چون که آی ناینی و من تأخر گفتن، ولی به هر حال مخالفت امر مولا با فرض عدم قرینه بر ند عقلا و شرعا جائز نیست. نهی هم ظهور در حرمت داره، اگر مولا زجر کرد از طبیعتی و ما را منع کرد از طبیعتی، خب مقتضای ظهور حرمته. لذا در مورد متخالفین روشنه که اگر ما باشیم و اخذ به ظهور، ظاهر نهی حرمت و حرام نمیتوانه مصداق واجب قرار بگیره، پس مطلق حمد بر مقید میشه، یعنی مقید موجب رفع ید از اطلاق مطلق میشه. اما در مورد امر اینطور نیست که استاد گفته است که امر هم ظهور در وجوب داره. بله ظهور در وجوب داره، اما وقتی در کنارش یک امری به صورت مطلق واقع شد و مقدمات حکمت در مطلق جاری شد، بنابراین این قرینه حکمت در مطلق میتوانه موجب رفع ظهور امر در مقید بشه و بگیم مقید حمله بر افضل افراد، و به این کیفیت جمع بین هر دو هم میشه، هم عمل به مطلق کردی که اتق رقبه واجبه، هم عمل به مقید کردی که رقبه مؤمن افضله. و کم له من نظیر، که در واجبات افراد مستحبه هم زیادن، مثل صلات و صلات جماعت. و بر این اساس آقای آخوند میگویند که در صورتی که هر دو هم مثبتین باشند می توان گفت که دلیل مقید را از ظهور در وجوبش به خاطر اطلاق مطلق رفعیت کنی. اما خود آقای آخوندم اشکال میکنه و اون این است که برخی گفتن در مثبتین هم میشه مطلق بر مقید مقتضای جمع بین دلیلین که جواب دادیم جمع به حمله بر ند به هم میشه. ولی آقای آخوند میگه انصاف اینه که ظهور مقید در وجوب عینی، این بر وجوب تعیینی، این اقواس از ظهور مطلق در اطلاق. درسته که اعتق رغبه ظهور در اطلاق و سریان در همه رغبات داره، خواه مؤمن و خواه کافر، اما ظهور امر اعتق رغبتن مؤمنه در وجوب تعیینی قابل انکار نیست. لذا چون ظهورش در وجوب تعیینیه پس معناش اینه که غیر از رغبه مؤمنه مجدی نخواهد بود. لذا می‌فرمایند در جایی که هر دو مثبتین باشد نیز مطلق حمله بر مقید میشه. یرود از کردیم استاد در اینجا اشکال کردن و بعد خود ایشون هم قبول میکنه که درسته مطلق حمله بر مقید میشه، از باب این که مقید به منزله قرینه و ظهور قرینه بر ذهور اطلاق ذوالقرینه مقدمه. این بحث گفتیم، یه تکرار کردم یادتون نره. اما آمدیم به فرض دیگر و آن اینه که در همین جا که مثبتینند هر دو، باز دو قسم تصور میشه. تارتن حکم واحد است و اخرا حکم متعدده. اگر حکم واحد باشه مثل همون مثالی که دیروز از کردم، این افترت اعتق رغبه، در دلیل دیگر این افترت اعتق رغبتن مؤمنه، اینجا هر دو مثبتینن و علمم به وحدت حکم داریم. میدانیم که در افطار یک کفاره اثم بیشتر نیست یا در ظهار یک کفاره اثم بیشتر واجب نیست. حالا این یک کفاره در یک دلیل مطلق آمده، در دلیل دیگر مقید به ایمان شده. طبعا با همین براهینی که به عرض رسوندیم وحدت اقتضا می کنه که مطلق حمله بر مقید بشه و در کفاره رقبه مؤمن اتیام بشه. ولی اگر فضلای محترم حکم متحد نباشه، محتمل است که دو حکم باشه. البته یقین نداریم، محتمله. مثلا مولا در یک دلیل گفته ایها الناس این عبید بیچاره به منزله حیوان نیستن که الاغ و اسب باشن، اینها انسانن، و معنا نداره که مثل الاغ زر خرید بکنند و یا مثل الاغ ماده زر خرید بشه. اعتق رقاب یا اعتق رقبه. در دلیل دیگر هم گفته آقا این مسلمان هایی که زیر دست شما قرار گرفتن اسیر جنگی بودند و بعد حقیقت اسلام برشون روشن شده، مثل فیروز، مثل ابو لؤلؤ، مثل اجداد زرارت الاعیان که از روم آمدن، اینها را آزاد کنید. اعتق رقبتا مؤمنا. احتمال میدیم که این دو حکم باشه، یک حکم وجوب عتق مطلق رقبه، یک حکم هم وجوب عتق رقبه مؤمنه. اینجا چطور؟ آیا در اینجا هم باز آقای آخون اصرار دارید به اینکه مطلق حمل بر مقید بشه و باید در عمل در مقام امتثال حتما رقبه مؤمنه را آزاد کرد ام لا؟ ربما یقال که اگر ما عمل به مقید کردیم، خب جمع بین هر دو دلیل کرده ایم و در نتیجه علم به فراق ذمه هم داریم، اما اگر هم نکنیم ممکن است که فراق ذمه حاصل نشه، رقبای دیگر را غیر مؤمن اگر آزاد کنیم علم به فراق ذمه حاصل نمیشه. دیروز عرض کردم که در اینجا که اتحاد در حکم نیست، چهار احتماله. احتمال اول حمل مطلق بر مقید، اونجا که گفته است اعتق رقبه و در دلیل دیگر گفت اعتق رقبتن مؤمنه، میگیم نه، محتمل دو حکم باشه، ولی ما هم میکنیم نتیجتاً حکم واحد میشه و اون وجوب عتق رقبه مؤمنه. احتمال دوم اینکه حمل بر افضل افراد بشه، عتق مطلق رقاب واجب باشه، مثل همین مثالی که گفتیم بر اساس اینکه در کشور در دنیا نباید بنده زر خرید مثل حیوان باشه. میگن یکی از خدمات بزرگ لینکلن که یکی از رؤسای جمهور امریکا بود این بود که او اولین کسی بود که با بردهداری مخالفت کرد و جنگ های طولانی بین اتازونیش امریکای شمالی با قسمت جنوب درگره. جنوبیا اصرار داشتن که این بنده های خدای عقید را نگه دارند به حالت عبودیت، ولی لینکلن اصرار داشت که بشرن، اینها باید آزاد بشن. بعدم نیست که عرض کنم ما رفتیم در افریقا، در ساحل آج بود ظاهرم، بله، اونجا یک در وسط اقیانوس اطلس یک جزیره بود سیدنا، که در اون جزیره معروف بود که رفتیم اون جزیره را بازدید کردیم، که خدا لعنت کنه این انگلیسا و این استعمارگران را. در آن جزیره گرفته بودن ساختمان های ساخته بودن، اتاق های مختلف، می رفتیم این بیچاره ها سیاه ها را از ساحل آج یا گینه کناکری کشور ها جمع می کردن، می آوردن تو اون جزیره محبوس می کردن زن و مرد و کوچک و بزرگ را. کشتی های هم می آمدن در آنجا و اینها را بار میکردند و میبردند یا امریکا و یا در اروپا به صورت یک ذلیل برده یا مثل الاغ از اینها استفاده می کردن و بد نیست اینم بدانی که این اهرام مصر، خدا لعنت کنه فرعون را، این اهرام نیست که من که نرفتم مصر، ولی اونایی که رفتن آسابدالله تو رفتی. میگن سنگ های این اهرام مصر چند گاهی به 1000 تن یا 500 تن میرسه. خب آوردن این سنگ ها از کوههایی که اطراف بوده به وسیله همین بیچاره های عبید بوده که این دکتر شریعتی هم در یکی از این چیزاش داره، زیر این سنگ ها چقدر از این بیچاره ها میمردن، اگر که میخواستن با دست حمل کنن بیارن در این نقطه خاص بگذارن. به صورت این مندلله که یک خدمت بزرگی که در آفریقای جنوبی کرد، این اولین کسی بود که به قیام کرد بر علیه استعمارگران. بعدم نیستینم عرض کنم خدمتتون، عرض کنم بزرگی این جمله معترضه در خاطر شریفتون باشه. ببینید مکتب انبیا از اول با جهالت مخالفت داشت شدیداً. همه انبیا مردم را به علم دعوت میکردن. این مسئله تجلی بال از همه بیشترش در اسلامه. خب قرآن ما از اول تا به آخر، اولین سوره‌ای که بر رسول گرامی نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. از همون اول این یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. رسول گرامی فرمود طلب العلم فریضه، اطلب العلم ولو بالسین. علتش هم خیلی روشنه، چون اگر مردم عالم بشن زیر بار زور نمیرن، یعنی متوجه استعمارگر و مستبدان روزگار و استثمارگران دنیا هستن، قهرن خرمانها نخواهن شد و تن به ذلت نمیدن. خدا لعنت کنه این استعمارگران را. انسان وقتی میره در افریقا متوجه میشه، به خصوص در این قسمت جنوب افریقا، مردم را در قایت جهل نگه داشتن. ما رفته بودیم در اون سفری که تقاضا شد، من جمله گینه کناکری، 4 کشور من اونجا رفتم. در گینه کناکری بچه های از کنم شیعه ما از به اصطلاح بیروت اونجا لبنان زیاد آمدن. لبنانی ها در دنیا از همه جا به نسبت به خودشون متفرق ترن، همه جا ساکن دارن، در افریقا هم زیاد بودن. در گینه کناکری یه آقای بود به نام حاج حسن عمر، یادم نیونه، مرد شریفی بود، از ما هم یک شبی دعوت کرد در منزلش، مرد خیلی نازنینه بود. به من گفت شیخ مصطفی شما 1,000,000 دینار به من بدید، 1,000,000 دلار به من بدید، من تمام حوزه های علمیه‌ای که جامعه المصطفی در کشورهای افریقایی تأمین کرده، که همه کشورهای افریقایی خدا خیرشون بده، قدم خوبی برداشتن در همه جا، من همه را اداره میکنم. گفتن چطور اداره میکنی؟ گفت که بلافاصله این 1,000,000 دینار رو میدم، یه قطعه زمین نمیخرم، شروع میکنم به حفاری، از زیر زمین الماس و از کنم طلا در میارم میفروشم. یعنی به این آسانی. ما در اینجا از کنم حضورتون که چادر ملو مرکز استخراج سنگ های آهن ماست، که کارخانه ذوب آهن ما با اون سنگ ها اداره میشه. این سنگ های چادر ملو که میاد در کارخانه ذوب آهن، معروفه که 10%، 5% همچی چیزی آهن داره، باقیش چیزه. اونجا شما تو خیابان که راه میرید توی خیابان بیابونا سنگ های آهن ریخته 90% آهنه، ولی این مردم بدبخت سیاها را در قایت جهل نگه داشتند تا بتوانند که از اینها استثمار و استثمار کنند. و اونجا برای من جالب بود، مثلا شیر برای خوردن، شیر اگه کیلویی 1000 تومان بود، ماست 5000 تومان بود. بود آقا چرا؟ بود اینا عقل ندارن که شیر را ماست کنن. پنیر 15000 تومان بود. چرا؟ که اینا بلد نیستن پنیر، شیر را پنیر کنن. یعنی این بدبخت ها در غایت جهل و نادانی قرار دادن. این جامعه المصطفایی هم که تشکیل داده بودن، خدا حسش کنه یه آقایی هم مرفتی مدرسه اینجاش در همون سال آج، اینا هم یک جوان های گت و گنده بزرگی یه مرتبه همیشه لم دادن توی تاریکی هم هستن، این وید براشون مهم نیست، چون اصلا بناشون به این نگذاشتن که این مرد و زنهای این بدبخت را اولیات مطالب عادی زندگی را بینا یاد بدن. اونجا اگر شما ماشین خراب بشه باید عوضش کنید، چون کسی که بتوانه تعمیر کنه ماشین رو، نمیدانم عرض کنم که چیز کنه، صافکاری کنه، اینا بلد نیست. به این خیلی این بدبختی واقعا یکی از نکات بسیار مهمی در این جهت تبلیغات ادیان الهی همین بوده که مردم رو از جهل خارج کنن، چون اگر آدم جاهل بشه آمادگی برای استثمار و استعمار داره. این بدبختان که به صورت عبید میبردن در امریکا و غیر ذالک، علتش این بوده. اینا چی میشد نمیگن، میگرفتن چون میابردن با اسکن قفص میگه توی مشتکی به کشی میدشن، اینا میرفتن به عرض میکنم به محضرتون که حالا الکلام یه جر الکلام شد. به هر حال میخوام عرض کنم که گفتن به این که حمل مطلق بر مقید در صورتی که هر دو مثبتین باشند و احتمال تعدد داده بشه، 4 احتماله: یکی حمل مطلق بر مقید، دوم حمل مقید بر افضل افراد، سوم از قبیل واجب فی ضمن واجب، چهارم از قبیل 2 واجب مستقل که دیروز عرض کردم. اما احتمال اول بذاریم کنار، احتمال دوم که حمله بر افضل افراد بشه، مکرر عرض شد که این حمله بر افضلیت منش حمله بر ندبه و این خلاف ظاهر امر در وجوبه. بنابراین بگیم هم امر مقید حمله بر ندب بشه، این خلاف ظاهره. احتمال سوم که بگیم هر قبیل واجب فی ضمن واجب باشه، مثلا کسی که نذر کنه نماز را در مسجد بخونه، هم اصل نماز ظهر واجبه و هم کون مسجد نماز در مسجد واجب دومه، اینم خلافه. چرا؟ برای اینکه چون درسته که در صورتی که آمین من وجه باشند می توان گفت که این 2 واجبند و یکی در ضمن دیگری. مثلا در یک دلیل مولا بگه اکرم العالم، در دلیل دیگرم بگه اکرم الهاشمی، بیان بگین که در مجمع که عالم هاشمی است جمع میشه، هر دو هم 2 واجبند که مانعی نداره، مانگاه هم جمعشون ممکنه هم تفرقشون. اما در مطلق و مقید این غلطه، زیرا اگر بنا شد که مولا امر کرد به اتق رقبه، در دلیل دیگرم گفت اتق رقبه مؤمنه، اعتق رقبتا مؤمنه، سوال میکنیم آیا این رقبه مؤمنه که آزاد کرد کافی از هر دو امر؟ میگید خب بره دیگه، چون هم مطلق در اینجاست هم مقید. خب بنابراین اگر آمد و رقبه کافر کرد که اون هم مجزی، میگید بله. بگیم باز آیا امر دوم رو هم باید امتثال کنه، برای دیگه حالا باید دو تا رقبه کنه، یکی رقبه کافره، یکی رقبه مؤمنه. خب سوال ما اینه که اگر رقبه مؤمنه را آزاد کرد مجزیه یا نه؟ خب بله. خب اگر مجزیه برای چی دیگه پس مولا امر بعتق مطلق رقبه کرده؟ این عتق مطلق رقبه یک امر لغوی در اینجا میشه، زیرا بعد از اینکه خود اینها دو واجبند و به قول شما امتثال واجب دوم که رقبه مؤمن است واجبه، و حتما این رقبه مؤمن اگر آز حاصل شد مطلق رقبه هم حاصل شده، خودی که امر به مطلق لغو نیست. آقایون اینجا که مقید همیشه مصداق هر دو امره، بنابراین امر اول چه فایده که برش اثری بار میشه و چه فایده بر امر اول هست که بگیم خود رقبه هم امرش اتقش واجبه، علاوه رقبه مؤمنه هم واجبه؟ این میشه امر خلاف، زیرا اینکه لغویت دیگه در امر مطلق لازم میاد. علاوه بر این اگر از قبیل واجب فی ضمن واجب باشه، ثابت شده که امر ضمنی ارشاد به جزئیت یا ارشاد به شرطیت، نه اینکه از قبیل واجب فی از کنه مستقل ضمن واجب دیگر باشه. لذا اگر مولا گفت مثلا سله و بعد فرمود سلم الرکوع یا سلم الطهاره، هیچ کسی احتمال نمیده که طهارت یک واجب مستقلی باشه. یا اگر فرمود نه النبی عن بیع القرار، معنیش اینه که این حرمت نهی بیع قرار حرامه، بلکه ارشاد به مانعیت. یا لا تسلفی و بر ما لا یوکل لحمو، ارشاد به مانعیت. لذا هم کردن چنین مقیدی را بر اینکه مقصود واجب مستقلی در ضمن واجب اول باشه، امر بسیار بعیدیه. باقی سخن برای فردا، والحمدلله.